اللهم اعوذ بك خداوند و تو پناه برم ان ازل به اعوذل به از این که گمراه کنم یا گمراه شدم و ازل به اعوذل به لغزانم یا لغزانده شدم و ازل من و ازل من ظلم کنم یا به من ظلم شدم و اجحل و یجحل علی و جهد کشانم به و جهد کشتی السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائی عليك مني سلام الله أبدا مغريت وغري الليل والنهار ألا جعل الله آخر الأحد مني لزيارة السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحابه عرض کنم که چند جلسه هست گفتگوهایی که ما با بعضی از دوستانی داریم که بعضی از این جلسه هستن پیرامون کلمات طیب و کلمات خبیث. از اینجا شروع کنم مقدمه خیلی کوتاه که بنده از یه جایی متوجه شدم که یه مطلب خیلی خیلی اساسی و زیربنایی در مسئله تربیت وجود داره. شاید اصلا نقطه آغازین تربیت از اینجاست. واقعا تا قبلش هرچی فکر میکردم نمیفهمیدم که اصلا تربیت از کجا شروع میشه، گفتم چجوری تربیت کنیم آدم رو. من واقعا نمیدونستم، خودم بلد بودم تربیت کنم، الان بلد نیستم، ولی یادم که از کجا آغاز میشه. از یه جایی متوجه شدم که تربیت ظاهراً از کلمات آغاز میشه، کلمات طیب و کلمات خبیث، و اینکه این عالم پر از اینجور کلماته، کلمات طیب و کلمات خبیث. اصطلاح اصطلاح قرآنیه ولی خیلی اصطلاح عجیب و دقیقیه، یعنی این انتخاب که قرآن کریم کرده، کلمه طیب و کلمه خبیث. و یه امر سومی هم که شاید توی مفتوگاه بهش اشاره خواهد رفت به نام انحراف کلمات از موضعش، که توی این عالم یه سلسله کلماتی وجود داره، آدم ها بر اساس اونا زندگی میکنن، بر اساس اونا کار میکنن، بر اساس اون کلماتی که در درونشون نوشته شده احساس سعادت میکنن یا احساس شقا میکنن. و اینکه بعضی از اوقات هم یه کلماتی از موضع خودش منحرف میشه، و این بحث بسیار عجیبیه و یه ترازوی خیلی عجیبیه که خیلی از مسائل رو میشه باش فهمید که مثلا چرا این اتفاق افتاده، چرا اینجوری میشه، چرا اونجوری میشه. حالا بعد در جای خودش اشاره میکنه. نسبت اون گفتگوهای قبلی که داشتیم، ما یه قدم عقب‌تر برداشتیم از یه نقطه آغازی. با این آیه شروع میکنم که در حقیقت ما این عنوان از این آیه به نام گرفتیم. الم ترکی بذار اول با مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرقها قسما توتی اکلها کل لحینن به ازدرق بها و یزرب الله و امثال الناس لعلهم یتذکرون. و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. این آیه که آیه 24 تا 26 سوره ابراهیم به اضافه آیه بعدش آیه 27 که ارتباط عجیبی با این آیه داره، اون آیه این است که یوسف به طول لابد از این آن به قول سالوت به قلیت دنیا به آخره. اینشاره بعدم توی جلسه آینده این آیه و ارتباطاتش اشاره خواهم کرد. این در واقع آغاز سخن ماست که این آیه داره این کلمات رو با این تعابیر عجیبی که آورده و خودش در صدر آیه داره میگه من دارم تمثیل میزنم، معرفی داره میکنه این بحث. حالا ما یه قدم به عقب برمیداریم نسبت به اون صحبتی که تا الان بوده و اینکه ببینیم اصلا کلمه چیه. پس آغاز سخن با سخنی در باره کلمه است. عرض کنم که کلمه در ادبیات و در گفتگوهای عرفی معنی داره. در ادبیات و گفتگوهای عرفی شما هر زمانی که دهانتون رو باز میکنید برای سخن گفتن، اون چیزی که از دهان شما خارج میشه یه سلسله جملات دیگه. الان من از اول که صحبتام شروع کردم همه جملات شما داشته میشنیدین، اینا جمله بودن. واحدهای جمله رو ما بهش میگیم کلمه. حالا البته این حرف که داریم میزنیم حرف عرفی داریم میگیم به دور از دقت ادبی، چون الان وارد ادبیات بخوایم بشیم حالا خود جمله یه با کلام فرق میکنه، نمیدونم دوره کلمه اون دقت‌ها رو نمیخوام بشه بشیم. به صورت کلی عرفی به دور از دقت ادبی در زبان فارسی و عربی گاهی به جمله کلام هم میگن. مثلا میگه من یک کلام با شما حرف دارم، این کلام من بوده. پس جمله یا کلام که این مجموعه بسته‌بندی شده دارای معنای شماست. چند کلمه که هم متصل کردیم این یه معنی کاملی داره، به این میگن کلام یا جمله. خب کلمه واحدهای کلام و جمله شماست. اون واحد کوچیکش میشه کلمه که دیگه ما از اینجا بیشتر وارد دقت ادبیش نمیخوام بشیم که خود این ممکنه تقسیم بندی بشه. دو بار مثال مثلا وقتی میگید ان الله و غنی و حمید، این یه جمله است و وقتی که به اجزاش نگاه می‌کنی تک تک کلمات اجزاش مثلا ان الله لا غنی حمید اینا کلماتن. این قدم اول. پس در نگاه اول اولین چیزی که بهش میگن کلمه که همه میفهمن اینو در فارسی و عربی این تعریف می. اما یه قدم جلوتر وقتی برمیداریم دوباره تو ادبیات و حتی توی عرف میبینیم که گاهی از اوقات به جمله یا کلام هم میگن کلمه. مثلا در ادبیات جز اولین مطالبی که خونده میشه این شعر ابن مالکه که وقتی داره اولین اجزای ادبیات رو تعریف میکنه بعد از تعریف اسم فعل و حرف کنه میگه و کلمتون ها کلام و ردیا هم. گاهی از اوقات به کلمه میگن کلام. این سند ادبیه. در گفتگوهای عرفی هم داریم حالا بخوام از روایت مثال بزنیم مثل روایت شریف نقش شده از سلسله ذات الذهب که کلمت لا اله الا الله حسنی اونجا حضرت میگه کلمه لا اله الا الله حسنی منظور از کلمه جمله است که یعنی لا اله الا الله به تعبیر ادبی که کلمه نیست که یه جمله است یه کلام ولی حضرت میگه کلمه لا اله الا الله. کلمه لا اله الا الله دژ پناهگاه امن و محکم است. پس به جمله هم گاهی میگن در عبارت عرفی هم ما هم اینو میگیم. در گفتگوهای عرفی گاهی از اوقات ما به مخاطب خودمون میگیم که من یک کلمه با شما حرف دارم، یعنی میخوام یه جمله بگم، نمیخوام یک کلمه بگم. البته حتی ممکنه یک کلمه بگم. حالا در فرهنگ قرآن کریم هم کلمه به کار رفته. قرآن کریم به چی میگه کلمه؟ وقتی شما وارد استعمالات کلمه در قرآن کریم میشید اونجا میبینید که استعمالات یه فضای دیگه پیدا میکنه، یه باب دیگه پیدا میکنه. علاوه بر اینکه همه اینا که اونجا گفتیم محفوظه، قرآن کریم به چیزهای دیگه هم میگه کلمه. و حالا اونا چیه؟ علاوه بر این چیزی که ما در ادبیات و عرف الان فهمیدیم در مورد معنی کلمه، در یک معنی وسیع‌تر به کارش میبره. به برخی از کاربردهای کلمه میخوام اشاره بکنیم که چند جلسه طول میکشه. حالا به عنوان مثال اولین جایی که قرآن کریم از این تعبیر استفاده میکنه یعنی کلمه این آیه است: فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. شما وقتی که به ابزار ادبیات تحلیلی دست میزنید، ما یه چیزی از خودمون درست کردیم آقای فتی به نام ادبیات تحلیلی، یه چیز مندرآوردی، البته اسمش مندرآوردی، ولی یه روشی که با کمک این روش هر ابزاری که ما داریم اهم از لغت، صرف، معانی بیان و بدی، بحثای روایی یا هر بحث دیگه رو اینو بیاریم در خدمت یک ترجمه دقیق و صحیح از قرآن کریم. بعد وقتی که شما با این گفتگو وارد آیات میشید تازه متوجه میشید که ترجمه ها با اون حقیقت معنی آیات فاصله داره و چقدر ما دسترسیمون به آیات قرآن قطعه. یه چیزی که 1400 سال دستمون بوده و ما به شدت دسترسیمون بهش قطعه، یعنی ما به بسیاری از آیات محتواهای آیات قرآن دسترسی نداریم. حالا یه نمونه خیلی کوچیکش اینجا است. من خیلی از تو این بحث رو در ادبیات تحلیلی نشد. این آیه رو ملاحظه کنید: فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. خداوند در داستان آدم از کلماتی سخن میگه که آدم با گرفتن این کلمات و فهم عمیق این کلمات به جایگاه توبه دسترسی داری. ببینید یه شما به یکی میگید توبه کن، اصلا خودتون رو نصیحت میکنید توبه کن، خب چجوری توبه کنید؟ اما یه وقت برایش دسترسی به توبه ایجاد میکنید. مثلا شما به من میگید برو پولدار شو، خب من چجوری بدم پولدار شو؟ ولی یه وقت هست که یه تجارتی رو برام کنید، ببینید این تجارت، این مغازش، این تنسش، این هم مثلا ارتباطاتش دیگه مشغول کار شد. اینجا شما برای من به تجارت و کسب مال دسترسی ایجاد کردیم. یا که من میگیم درس بخون، خب این یه جمله درس بخون بیشتر نیست. اما یا برای تحصیلان همه یه مقدمات رو برهم میکنیم. اینجا شما برای من دسترسی ایجاد کردیم. مثلا خداوند به آدم یه چند کلمه بده، دکتر این کلمه رو داشته باش، برو مثلا توبه کن. اینجوری نیست. آیات قرآن کریم از این جنس اول که گفتیم نیست که برو پولدار شو، برو درس بخون، برو توبه کن. باید آیات قرآن دسترسی ایجاد کنه برای مخاطب. یعنی شما وقتی که این آیه رو خوندی باید برسید، پس از جنس یافتن، نه از جنس این دانستن. این کلمات چی ها؟ قرآن وقتی از اینا نقل کنیم یه تلقا آدم من رده این کلمات فتاوله. توجه فرمید، اولین چیزی که توی این آیه باید به عنوان کلید باز بشه تا آیه باز بشه کلمه تلقاست. کلمه تلقا یعنی چی؟ تلقا به معنی گرفتن کلام و دریافت عمیقش. ما وقتی یه چیزی میگیریم یا یه چیزی میگیم که بهش گفت ولی نگرفت. نگرفت یعنی چی؟ گرفتن یعنی که آها من دریافتش کردم، اثر خودشو گذاشت، داره کار میکنه. نمیدونم چه تعبیر میشه به کار، تعبیر کار کردن تا این تعبیر که این مطلب داره کار میکنه. پس تلقی وقتی به لغت مراجعه میکنید ازش میگن به اخذ کلام و فقه، گرفتن یک کلام، فقه به معنی دریافت و درک عمیق یک کلامه. حالا تلقی رو نگاه کنیم، یکی از نکته هایی که توی ادبیات تحلیلی وجود داره که کمک به ما میکنه اینه که هر آیه کلید واژه هایی داره. شما وقتی اون کلید واژه رو باز میکنید محتوای آیه باز میشه. تلقی به چه معناست؟ به معنی گرفتن و دریافت عمیق کلامه. آن چی که موجب شد که آدم به جایگاه توبه دسترسی پیدا کنه چی بود؟ آیه داره میگه یه سری کلمات بود. حالا شما از کلمه چه تعبیری دارید؟ مثلا میگید که حالا چند تا کلمه بوده و خدا اینا گفت اینم اینا رو به زبانش جاری کرده و توبه کرده. بچه ما نمیتونیم این کار رو کنیم. خب اون کلمات هم که میبینیم روایت میاد میگیم فلان این اینا بود. خیلی خب شما بعد اونا رو میگید برام توبه اتفاق نمیفته. ولی نه، اون یه جوری گفته که ما اونجوری نمیتونیم کنیم. آخرش دسترسی ایجاد نمیشه. حالا ملاحظه فرمایید. جایگاه توبه است. مسئله دسترسیه، مسئله یافتن یه چیزیه، گرفتن یه چیزیه. این اتفاق داره با چی اتفاق میفته؟ با کلمات داره اتفاق میفته. خب چجوری؟ گرفتن کلمات و دریافت عمیقش. ببین تعبیر رو نگاه کنی، نگفت که اخذ آدم من رب به کلمات، نگفت سمع آدم من رب به کلمات. دلیل داره میگه تلقا، گفت سمع آدم شنید. قال الله لآدم کلماتن، خدای کلماتش گفت. چرا اینجوری جان؟ چرا میگه تلقا؟ لقیه به معنی ملاقات، تلقی و تفعله. یه ملاقاتی که شما اونجا ملاقات کردی، اون ملاقاتو گرفتی. میگیم بردمش پیش آقای بهادینی چی نفهمید. خب این رفته ولی تلقی نکرده اونجا. اما این رفته ولی گرفته فضا رو. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاطمی رو. از حمزه دو آقای فاطمی ها مدت زیادی شاهد عادی نبود ولی خوب گرفته بود آقای عادی، همین دو شخصیت آقای عادی همچی صحبت که شما میگم مثلا 1000 سال شاهد عادی بوده کمیکنس کیفیه. یکی هم ممکنه 1000 سال شاهد عادی باشه هیچ حالیش نشه. کمیت که نیستش، کیفیت مهمه. ببینید تلقی کلمات از جنس فهمیدن ذهنی یه موضوع نیست، از جنس تجربه و دریافت باطنیه. یه چیزی رو تجربه کرده. یه وقت شما میدونین خدا رازقه، یه وقت تو پیچ و خم زندگی میابین خدا رازقه، یه وقت میگین خدا همه کار است، یه وقت میابین خدا همه کار است. 15 سال پیش از آنجا نگو باید استقنای خدا وزیدن گرفت، ما الان فهمیدیم اونا این خیالش انگار نیست. فتلق آدم این رب داری کلمات فتا و علم، کلماتی از جانب پروردگار به جان آدم سرازی شده. این معنی تلق، نه که چیز شنیده، یه چیزی به جانش سرازی شده. در اثر سرازی شدن این کلماتی که تجربه کرده به جایگاه توبه دست رسید. من خیلی دقت کردم تو انتخاب این کلمات رو، چون هر چیز غیر از این نمیستم ترجمه خراب شد. ببینید بعد مثلا میگن و توبه کرد، اصلا آدم توبه نکرده. و توبه علی مال آدم نیست. چرا؟ چون بعدش میگه انه هو تواب الرحیم، خدا توابه. پس توبه علی هم فاعلش اللهه. ادبیات هم تضمینش میکنه چون مرجع نزدیکش ربه. یعنی خداوند یه کلماتی به آدم میده، بعد آدم به جایگاه توبه دسترسی پیدا، بعد خداوند توبه میکنه. توبه یعنی روی آوردن، به آدم رو میاره و میگه بارک‌الله آدم. بالاخره آدم هم یه انتخابی کرده دیگه، همون انتخابش. اینه که مرحوم علامه به اینجا که میرسه میگه تو از اینجا معلوم میشه که توبه انسان بین دو توبه خداونده. انسان وقتی بازگرده بعد دو بار خدا بهش بازگشت کنه. بار اول اونجاست که راهو براش باز کرد، دسترسی ایجاد کرد، بعد این بالاخره تو اون دسترسی وارد شد، خداوند بالاخره شروع می‌کنه و میگه انه هو التواب. حالا یکی دیگه از کلید واژه های اساسی که تو آیه قرآن کریم کلید واژه رب ده. رب کیه؟ فتلق بریم گفت نگفت فتلق آدم من الله کلمات، فتلق آدم من التواب رحیم کلمات، من الرحیم کلمات، من الرحمن. این اسامی چرا رب رو میاره؟ این نکته داره. خود رب خودش کلید واژه آیه قرآن کریمه. اصلا این کلید رو هر جایی بزنید بازش کنید انفجار اتفاق میفته. مثلا یکی از عجایب بش اینه که هیچ کدوم از دعاهای انبیا رو پیدا نمی‌کنید الا اینکه با کلمه رب آغاز میشه. فقط یک دعا در قرآن هست که با رب آغاز نشده، ذکر یونسی است. اونم یه خاصی، یه دلیلی داره. این فرمایش معلوم الله. حالا اینجا میگه تلقا، پس یه تلقی اتفاق افتاده، یعنی آدم یه چیزی تو جانش سرازی شده. این معنی تلق. اون چیه؟ کلمات. از کدوم ناحیه؟ از ناحیه ربوبیت. رب کیه؟ رب این یه خطی که اینجا نوشتم خلاصه اون سه جلسه محرم سال 99 که راجع به ربوبیت صحبت کردیم. اینا هیچ کدوم مندرآوردی نیست، همش نیشش در لغت و در ادبیات و ایناست. رب و شما اگه تحقیق کنید، رب کسیست که از نفس به کمال هدایت کنید. این خلاصه اون سه جلسه. و این هدایت هم هدایت حقیقیه، نه هدایت ارشادی که مثلا خونه شما کجاست میگه از این کوچه برو این میشه ارشادی. اما هدایت حقیقی اینه که رب میاد چیکار میکنه؟ میاد دانه رو میشه کافه، ازش ریشه رو بیرون میکشه، میشه کافه ازش ساقه رو بیرون میکشه، میبره بالا این ساقه رو، برگ ازش میاد بیرون. در تمام لحظات اونی که دانه بیرون میکشه اون ربه، اونی که گوهر ایمان رو در قلب شما شعله ور میکنه، شما احساس میکنی ایمان داریم، اون رب. اونی که محبت و عشق اهل بیت رو در قلب شما شعله ور میکنه، اون رب. یعنی ما خودمون این کارو میکنیم. اونی که انسان سیر میده، اون رب. اونی که کلمه شما میگه آثارش در وجودتون احساس کنه، اون کار رب. آدم گم کرده راه رو در این داستان. حالا این راه چی بوده؟ اینا اصلا بماند، راجع به داستان آدم رو نمیخوام صحبت کنم. راهو گم کرده، گرفتار شده. تعبیر قرآن کریم اینه که ظالم شده. لا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين. به این شجره نزدیک نشین که گرفتار ظلم میشین. کلماتی از جانب رب رو در میاره. این کلمات موجب میشه که آدم به جایگاه توبه دسترسی پیدا کنه. رب کیه؟ رب کسیه که از نفس به کمال هدایت میکنه. چه جوری؟ با کلمات. پس ربوبیت خداوند با کلمات اتفاق میفته. ببینید چقدر کلمات ارزشمنده. تنهایی کلمه نیست. داستان از اینجا شروع میشه، از کلمه شروع میشه. چقدر جایگاهش فوق‌العاده است. کلمات واسطه ربوبیت حق تعالی. اصلا بعد از شما سوال کنم، شما از خداوند چی دارین تو دستتون به جز کلام الله؟ چیز دیگه دارین؟ خداوند چی فرستاده برای ما؟ وقت خواسته با ما حرف بزنه چجوری با کلام الله حرف زده دارین؟ از اهل بیت چی دارین جز کلام؟ الان از امیرالمومنین چیزی جز کلام داریم؟ از امام‌صادق چیزی جز کلام داریم؟ ما جز کلام کلمات به چیزی دسترسی نداریم. و خداوند هم وقتی میخواد ربوبیت خودش رو پیاده کنه از کلمات است. فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی. آدم گرفتار راه گم کرده، قدم اول رو میخواد در سیر برداره. قدم اول سیر کار عبدالله است. عبدالله برداره قدم اول. چجوری برمیداره؟ با کلمات. کلماتی از جانب رب میاد و به آدم القا میشه، در جان آدم جا میاد. ببینید از اونجا معلوم میشه ما اگه خواستیم تربیت کنیم باید کلمات در جان آدم ها جا بندازیم. جا انداختن کلمات در جان آدم ها این تربیت. حالا چجوری جا میندازیم؟ ما فقط حرف میزنیم. آدم یک کلماتی رو در جان خودش میابه، حضور این کلمات در جان آدم موجب میشه که به جایگاه توبه دسترسی پیدا بکنه. پس قدم اولو خداوند برداشت، کلمات رو الغا کرد. قدم دوم کلمات در جان آدم شکوفا شد. قدم سوم هم دوباره رب برمیده. کار میکنه؟ فتاب علی. رب توبه میکنه. خداوند باز میگرده، بازگشت میکنه به سوی آدم. چرا؟ انهو بود تواب رنی. فاعل در تواب علی ربه. دو تا دلیل از داره. یه دلیلش که اول مرجع نزدیکتر ربه. نه آدم. دلیل دوم اینه که در تیکه دوم نمیگه که آدم تواب رحیمه، که الله توابه. تواب صیغه مؤنث است، آربه. ان هم در جایگاه تعلیله. هر وقت تو ادبیات تو آیات قرآن شما یه مطلبی میشنوید، بعدش یه جمله با ان هم بیاد، این دلیل اون مطلب قبلی است. شما سوال میکنه چرا تا و علنگه؟ چون که نه و تواب رحیم، پس نه چون که آدم کلماتو گرفت، چون که خداوند تواب رحیمه، چون خداوند اصلا کارش اینه عالمش یه جوری طراحی کرده که دائما به سوی آدم‌ها باز بخواد بگرده، و این کارو خداوند چه جوری انجام میده؟ با کلمات. این جایگاه کلمات تو تربیت الهی، حالا این کلمات چقدر ارزش داره؟ پروردگار چه جوری برمیگرده؟ ببینید نگفت نه و تواب، یه رحیمم بعدش اورا. حالا شما رحیم رو چی ترجمه میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولین آیه قرآن کریم رو که کلش رو غلط ترجمه میکنیم اینه دیگه. به نام خداوند بخشنده، نه الله خداوند، نه رحمان بخشنده است، نه رحیم مهربانه. رحمان میشه رونه بخشنده، مهربان رحیم میشه بخشنده، بخشنده میشه وهاب. این دوتا کلمه رو اصلا نمیشه تو فارسی ترجمه کرد. اگه خواستین رحیم رو ترجمه کنی، رحیم ترجمهش اینه. شما بریم ملاحظه کنیم موارد استعمال رحیم، ببینید قرآن کجا آمده. هر جایی که کار تربیتی خداوند به ثمر میرسه از صفت رحیم است. موارد استعمال رحیم اونجاست. خداوند یه بارشی داره از رحمت، منتها این بارش در بیابان چیزی نمیروید. شاخ خشک‌تر در این آفتاب، آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ اون رحمانه. لیکو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میدهد. اون شاخه‌ای که میره میده اون رحیمه. پس رحمان میباره، رحیم میبره بالا. هر جایی که کار خداوند ثمره میده، میوه میده، اونجا صفت رحیم ظهور پیدا میکنه. لذا میگه نه با تواب و رحیم. من لذا اینجوری ترجمه کردم، با بارشی از صفت رحیمیت به سوی آدم برمیگرده. حالا جایگاه این جمله رو نگاه کنید. جمله انه و تواب و رحیم در جایگاه بیان علت برای فتاوه علیه. چرا تاوه علیه؟ چون انه و تواب و رحیم، چون پروردگار دائما داره میباره، صفت رحیمیت داره کار میکنه، علتش اینه که انه و تواب و رحیم. تواب رو ملاحظه کنید، تواب یعنی بسیار رویاورنده. توابی که خداوندی که توابه، بسیار روی آورنده است، با بارشی از صفت رحیمیت به سوی آدم برمیگرده. تواب صیغه مبالغه است، صیغه مبالغه. حالا یعنی خدا خیلی این کارو میکنه. یه یادگاری من بهتون میدم، از من یادگاری داشته باشید. دو تا مشتق داریم. این دو تا مشتق در بسیاری از اوقات در مورد خداوند استعمالشون به معنی عرفی نیست. یکیش افعل تفصیله، یکیش هم صیغه مبالغه است. یه کسی مثلا داره که کار نقاشی انجام میده، اولش یه تصویری میکشه، شما نگاه میکنید مثلا میگید که این بیابونه و میگه نه این آهو بوده، آهو اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ خب این نقاشی بلد نیست. بعد این تمرین میکنه، تمرین میکنه، تمرین میکنه تا میشه یه نقاش حرفه‌ای، یه چیز دست اونجا میشه نقاش. دقت یعنی سیده مبادره در شغل به کار میبرن. افعال تفصیل و صیغه مبالغه گاهی وقتی یک صفتی به کمال خودش میرسه و در کانون قرار میگیره از این استفاده میکنه. همیشه من فکر کردم که مثلا میگه افضل اعمال فلان عمله، دوباره باید میگه افضل اعمال فلان عمله. بالاخره افضل اعمال کدومه؟ اینجا اگه معنی برترین باشه، یه دونه برترین که بیشتر نداره، این به معنی کانونه. یعنی وقتی یه عملی به کانون فضیلت میرسه اینجوری میشه. حالا میشه هزار تا عمل به کانون فضیلت. در صفت کرم کامل فضیلت یه چیزی، در صفت نمیدونم شجاعت کامل فضیلت یه چیزی، لذا افضل الاعمال میتونه هزار تا باشه. این دقیقا هم معنی الله و اکبره. وقتی به کانون کبریایی میرسه میشه الله و اکبر. لذا وقتی از امام صادق پرسید اکبر از چی، از اون اکبر از هیچی، موجب اول تفضیل نیست، کانونه. خداوند تواب، صیغه مبالغه در صفات الهی، یعنی خداوند در کانون و مصدر این صفته. خداوند در کانون و مصدر صفت تواب بودن، یعنی اون دائما روی آورنده، همیشه روی آورنده، بسیار روی آورنده. اصلا لغت نداریم براش، همون باید این کانون. مصدر المصادر توبه است. رحیم رو ملاحظه کنید، شاید پیدا کردن معادلی برای کلمه رحیم تقریبا یا ناممکن یا سخته، من پیدا نکردم براش. اما زمانی که به استعمالاتش در توجه کنید در میارون که هر دو سخن از هدایت و به ثمر رساندن هدایت این از بود. بازگشت پروردگار به سوی آدم صرف یک بازگشتن تنها نیست، بلکه همراه با بارشی از رحمت و صفت رحیمیته. نه تنها به آدم رو میکنه، بلکه به همراه خودش هدایت و به ثمر نشستن هدایت رو میاره. رو آوردم که به درد نمیخوره، من رو آوردم به شما، جان رو بیار به من. این روی آوردن معنی داره. روی آوردن کیه؟ کسی که در کانون هدایت داره سمر نشستن نداره نشست. میگه آه حالا خدا که روی آورد، خدا من با یک بارشی از رحمت رحیمیه داره روی میاره به آدم. فتاب علیه انهو بود تواب و رحیم. این معنی آیه انهو بود تواب. یه جمعنی عرضم تمام. فتلق آدم من ربهی کلمات فتاب علیه انهو بود تواب و رحیم. آدم راه خودشو گم کرده، گرفتار شده، از مسیح خارج شده، به تعبیر قرآن ظالم. کلماتی از جانب رب اونو در میاره. آدم کلماتو در جان خودش میابه. حضور این کلمات در جان آدم باعث میشه آدم به جایگاه توبه دست. و این راهیه که ما هم اگه بخوایم خودمون تربیت بشیم یا دیگران رو تربیت کنیم، باید بگردیم کلمات رو پیدا کنیم یک، و یاد بگیریم چگونه هنرمندانه این کلماتو در جان آدم ها جا بدیم. دو، معاقب از یه چیز رو برز رو فهمیدم، همین کیف رو دارم. من داشتم فکر میکردم با خودم که من چیا دارم چیا ندارم. دیدم که یه دنیایی هست به نام دنیای معنویت. ما این دنیای معنویت رو اول شنیدیم، ثانی هم ما در وجود یه نفر آدم اینو دیدیم. ما یه آجا غمزه داشتیم و ما رفتیم جده یه تراکی رو داشتیم برای شما اونم نداشتیم، الان اونم نداریم. یه آجا غمزه داشتیم که الان نداریم. ما دنیای معنویت رو در اون آدم دیدیم و اینم بدون هیچ تعارفی فهمیدیم که خودمون نداریم اون دنیا. ولی یه چیزی ما داریم و اون دنیای کلماته. من دیدم در دنیای کلمات خیلی کارا میشه کرد. گاهی با یه گفتگوی ساده وقتی کلمه درست رو انتخاب می‌کنی، طرف از ته چاه میاریش بیرون، میبریش توی عالم نورانیه. ولی وسط این دوتا گیر کرده بودم. بعدم گاهی وقتا مثلا یه قربانی هم با خدا می‌کردم که زان یار به نمازم شکریس با شکایت بالاخره آخه این دنیای معنویت هم ما یه بارزه ای از این دنیا هم باید ما داشته باشیم. آخه لازم داره آدم برای کار خودش اینه، ولی ما این چیشو نداریم. هر روز داشتم این صفحات فضای مجازی رو جابجا می‌کردم، می‌دیدم اینجا عکس مرحوم علامه است. خیلی این گفتگوی من قرن غنیمت بدونم. دیدم اون داستان مرحوم آقای دکتر شایگان رو نوشته. یه داستانی هست، حالا من اینو دو بار براتون تعریف می‌کنم. یه بار اینه که تو ذهن من بود و شنیده بودم که آقای دکتر شایگان میگه من یه روزی رفتم پیش علامه، یه جلسه در تهران داشتن و گفت هیچی نیومد. حالا مثلا روزش اشتباه کرده بودن رفقایشون، ما بودیم و علامه. میگه من از علامه راجع به برزخ سوال کردم، علامه منو گرفت برد توی یه عالمی. میگه ما مدتی با هم سفر کردیم، بعد میگه من یهو به خودم اومدم دیدم ما اینجا نشستیم، علامه منو گرفت، من بعدم که مثلا ساکت شدم. ولی این داستان ناقصه، این که ما شنیده بودیم. عبارتهای خود مرحوم شایگان از کتاب آسمان‌های جهان همچین اسمیه آورده بود. اون عبارتش اینه، گفت که وقتی من ازش سوال کردم شروع کرد به حرف زدن و هر کلمه‌ای که میگفت منو میبرد توی آدم. من دیدم اه، اونم با کلمات اتفاق افتاده و این کلماتن. و همیشه من فکر کردم چطور امام حسین یک کلمه با زهیر حرف زد، زهیر زیر میشد، میدونسته چه کلمه‌ای رو کجا به کار ببره. و ما میتونیم کلمات رو از موضع خودش منحرف کنیم، یه اسلامی درست کنیم به نام اسلام که محصولش بشه حکومت بنی امیه با همون کلمات اسلامی، در جایی که کلمات از موضع خودش منحرف کنیم. و ما میتوانیم کلمات خبیث رو تو جامعه بکنیم. خداوند شاهده، میتونم الان مثال بزنم بعدم میگم، با یک کلمه خبیث میشه یه جامعه رو نابود کرد. یک کلمه خبیث. فرعون یک کلمه خبیث داشت، ما اوریکم الا ما هر، همینی که من میگم، جامعه فرعونی درست کرد با همینی که من میگم، یک کلمه خبیث. و قرآن از اول تا آخر داره کلمات خبیث و کلمات طیب رو معرفی میکنه و دائما داره میگه دستم میگن گردن دنبال کلمات، کلمات از موضع خودش منحرف میکنن. و خداوند میگه من با کلمات آدم رو به توبه کشوندم و ما با کلمات میتونیم جامعه رو هدایت کنیم و با همین کلمات میتونیم جامعه رو بدبخت. این جایه های کلمات دیگه، مثلا این بس همون شدنیه. از اول تا آخر قرآن بگردیم دنبال کلمات، ببینیم پر از کلمات طیب، پر از کلمات خبیث. و بعد جامعه رو نگاه کنیم بگیم چرا اینجوری شده؟ چون کلمات رو از موضعش منحرف کرد. کلمات از موضع خودش منحرف کرده، داره کلام رو مصادق رو میگه ولی محصولش لجنزاره. چرا؟ چون از موضعش منحرف شده. مگر با امام حسین کاری غیر از این کردن؟ من یه سوال میپرسم، چی گفتن؟ گفتن خرج عن دین جده، درسته؟ ببینه چی کار کردن؟ این که اشکالی نداره که یکی از دین خارج بشه بعد هم مجازاتش کنیم. چی کار کردن؟ نماز رو انکار کردن، روزه رو انکار کردن، حج رو انکار کردن، کدوم یکی از مقدسات دین رو انکار کرده؟ حق کسی رو خورده بود؟ یه کار نکرده بود، با یزید بیعت نکرده بود. قبلش یک کلمه رو از موضعش منحرف کرده بود، گفته بودن دین مساویس با بیعت با یزید، و هر کی با یزید بیعت نکنه دین نداره، و کسی که دینه و کسی که دین نداره خونش هدره، جان و مال و ناموسش هدره، کشتیمش هم به کشتنش اکتفا نمی کنیم، اسب می دونیم از روی جنازه. چرا اسب دوندن؟ چون میخواستن روب ایجاد کنن، خیلی که نداشتن که، میخواستن روب ایجاد کنن، بگم ببین این کار میکنیم و بیعت نکنیم. یه کلمه رو از موضوع خودش منحرف کردن، شد کربلا، و 1400 سال اسلام از موضوع خودش منحرف. یا طیب و جای خبیث دادن به خوردمون، یا کلمه طیب از موضوع خودش منحرف. در طول این 1400 سال داستانی که اتفاق افتاده اینه، آنچه که من فهمیدم اینه.